استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نگرانی ها در مورد واگذاری ساحات دوردست به اردوی منطقوی و تقویت مخالفین مسلح. چرا شمار زیاد از کارگران افغان ایران را درک می کنند؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه دیدار مهم دارند و در آن روی موضوعات کلیدی منطقوی صحبت می کنند.
رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت بیش از 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. یک دختر 7 ساله شب گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به طور مرموز کشته شد. حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در مورد انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان شد. رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. بر اساس گزارش وبسایت ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با عبدالرشید دوستم معاون اول، سرور دانش معاون دوم و عبدالله رئیس اجرایی این کشور ملاقات کرد و در این نشست در مورد موضوعات مختلف افغانستان بحث و تبادل نظر شد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان که حدود 14 ماه قبل به ترکیه رفته بود، در هفته گذشته به کابل بازگشت و با برگشت و یک تشکیل سیاسی جدید به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلان موجودیت کرد. عبدالرشید دوستم تا هنوز در نشست‌های رسمی مانند جلسات کابینه و شورای امنیت ملی این کشور اشتراک نکرده است. در نتیجه عملیات در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان با ولسوالی نادلی ولایت هلمند 15 مخالف مسلح کشته و 9 تن زخمی شدند. بر اساس یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی اردوی ملی در منطقه سجاول دره درفشان شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 5 مخالف مسلح کشته، 8 تن زخمی و 6 تن دستگیر شدند. همچنان یک دیپوی مواد انفجاری آنها مورد هدف قرار گرفته است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی نادلی ولایت هلمند نیز 10 مخالف مسلح کشته و 1 تن زخمی شدند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. یک دختر 7 ساله شب گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به طور مرموز کشته شد. نقیب الله امینی سخنگوی پلیس بادغیس به رادیو آزادی گفت این دختر خردسال به طور اجباری به نکاح یک مرد میانسال داده شده بود.
حامی 7 ساله که تازه عروس شده بود توسط شوهرش به نام شرف الدین شب گذشته به گونه بیرحمانه خفق و قتل رسیده بود. حامی در نتیجه هم خشونت‌های خانوادگی فامیلی که با خانواده شوهرش داشتی به قتل میرسه و این قضیه هم در قریه جوزاغای کابانک ولسوالی قادس اتفاق افتیده.
به گفته ای آقای امینی، نیروهای امنیتی پدر این دختر را که محمد نام دارد و دخترش را مجبور به ازدواج کرده بود دستگیر کردند. اما شرف الدین شوهر حامی از محل حادثه فرار کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در مورد انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان شده، ادعا می کند که در آن تقلب صورت گرفته است. این حزب به رهبری نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می برد دیروز خواستار آن شد تا برای بررسی نتایج انتخاباتی پارلمانی اخیر که در آن حزب تحریک انصاف بیشترین کرسی ها را برنده شده است یک کمیسیون قضایی تشکیل شود. این در حالی است که حزب مسلم لیگ نواز 64 کرسی و حزب عمران خان 115 کرسی پارلمان پاکستان را از آن خود ساختند. حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بهوتو زرداری با کسب 43 کرسی در ردیف سوم قرار گرفته است. روسیه، ایران و ترکیه امروز در شهر سوچی برای بحث روی حل منازعه داخلی سوریه گفتگو میکنند. مقامات این سه کشور که پروسه گفتگوهای صلح سوریه را سرپرستی میکنند، امروز و فردا برای بحث روی مسائل مربوط به جنگ داخلی سوریه در شهر تفریحی سوچی روسیه گرد هم میآیند. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه، در این گرد همایی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، ایجاد مناطق امن و وضعیت بشری در این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک مقام اردنی و استیفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به حیث ناظران در این گرد همایی در سوچی اشتراک خواهند کرد. ایران، روسیه و ترکیه از یک طرف و سازمان ملل متحد از جانب دیگر برای تأمین صلح در سوریه تلاش می کنند. انقره دیروز اعلان کرد که برای بحث در مورد منازعه در سوریه و سایر مسائل منطقوی در اوایل ماه سپتامبر یک اجلاس سران کشورهای فرانسه، جرمنی و روسیه را دایر خواهد کرد. و خبر آخرین که مردم زیمبابوه امروز بعد از سالیان متمادی برای نخستین بار به مراکز رایدهی میروند که نام رابرت مگابی در بین نامزدان مقام ریاست جمهوری آن کشور قرار ندارد. امرسان منانگاگوا، نامزد 75 ساله حزب بر سر اقتدار زینو پی اف، و نلسون چمیسا، نامزد 40 ساله جنبش تغییرات دموکراتیک اپوزیسیون، در زمره نامزدان پیشتاز این انتخابات محسوب می شوند. قرار است انتخابات پارلمانی زیمبابوه نیز به تاریخ 4 اگست سال جاری برگزار شود. رابرت مگابی که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در دست داشت، در سال گذشته در نتیجه یک کودتا از قدرت برکنار شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید فقر، بیکاری، مجبوریت، ضعف اقتصادی و دیگر مشکلات از جمله عوامل بروز قاچاق انسان در این کشور می باشد.
بنابراین یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدهیم در راستای مبارزه با قاچاق انسان همین آگاهی‌دهی است. بنابراین با تغییر ذهنیت‌ها و باورها ما میتونیم جامعه خود را تغییر بدهیم.
نگرانی ها در مورد واگذاری ساحات دوردست با اردوی منطقوی و تقویت مخالفین مسلح. چرا شمار زیادی از کارگران افغان ایران را ترک می کنند؟
که تومنش پایین آمده دیگه به در نمی خوره، پیسه خرچم در نمی آه. که خرچه کنی چیز بخری.
نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه دیدار مهمی دارند و در آن روی موضوعات کلیدی منطقوی بحث می شود. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. با ما باشین. باز هم خوش آمدین و روز شما خوش. زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفتند که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی قابل عملی نیست. سالی محمد سالی، یک عضو ای کمیسیون، امروز بر رادیو آزادی گفت که به جای ای باید نهادهای امنیتی تشکیلات خود افزایش بدن. به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفت که به پوسته های غیر ضروری در ساحات دوردست خاتمه داده میشه و در جاها اردوی منطقوی جا به جا خود شدن. نصرت پارسا جزئیات داره.
ولی ما تازه جای حضرت فکر میکنم و ما شما شاید ازی هستیم که یه طرف امریکایی هستن که بالاخره بالای حکومت تیره قبولانده و میقبولاند، ولی در این طرف اندازه خیلی زیاد مردم انتقادایشی هست که همیشه اگر ما متوجه شده باشیم در تمام کشورها که هست اونا بیشتر کوشش کردن که سرحدات خود را قوی بکنن.
با عرض معذرت شنونده عزیز که به دلیل یک مشکل تکنیکی گزارش که باید نشر شود. همکارم نصرت پارسا را استدیوی کابل با خود داریم که در مورد اظهارات کمیسیون امنیت داخلی افغانستان گزارش داره. قابل ذکر است که شماره از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگن که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی عملی نیست. همکارم نصرت پارسا در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم.
پس از آن که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بر اساس یک طرح جدید برخی ساحات کم جمعیت و دوردست به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد، برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند این طرح عملی نیست. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با این کار میان افغان‌ها دشمنی خانه به خانه به میان خواهد آمد.
امریکه دو وان نده و بلداره چه کور پا کور با منکه دشمنانی پیدا کی محلی کماندانان با بیت چخ کی ظلمونه با کی کچه تا دی پسلاقت غارینو دی چه ماشم محلی اردو تا دی ورکی تشکیلم ولا دی ورکی امکاناتم دی ورکی ولی خپل پا عمومی تشکیل کی زاپا والی ولی نراودی چه دیو کمانده لاندی او خلق ام اخترامو کی محلی پا پسلاران نولس خلاشی.
آقای صالح پیشنهاد میکند که به جای این کار در تشکیلات نهادهای امنیتی افزایش یابد. این در حالی است که به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفته است طرح خاتمه دادن به پوسته های غیر ضروری در ساحات دوردست در حال عملی شدن است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است بر اساس این طرح امنیت ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد. به گفته وی قرار است نیروهای زیر نام اردوی منطقه‌ای تا 36 هزار تن تشکیل شود. گزارش‌ها هم به نشر رسیدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از نیروهای افغان خواسته تا از ساحات کم جمعیت عقب نشینی کنند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در این باره به نقل از سه مقام امریکایی که نامهایشان ذکر نشده نگاشته است که این خواست بخشی از استراتژی امریکا است که قبلا اعلان شده بود. روزنامه همچنان نوشته که این اقدام از یک سو از حملات طالبان بالای مناطق متضرر جلوگیری میکند و از سوی دیگر توجه نظامیان افغان را به شهرها بیشتر میسازد. اما محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید این طرح وزارت دفاع بود که حالا امریکا هم از آن حمایت کرده است. این در گذشته استراتژی اصلی ما بود که بر اساس آن باید پوسته هایی که در ساحات دوردست موقعیت دارند به بیس ها انتقال شوند. با این کار از برخی بی‌نظمی ها جلوگیری خواهد شد، زیرا در بی‌نظمی تهدیدها بالای افزایش می‌یابند و دشمن به آسانی می‌تواند پوسته ها را زیر حملات خود بگیرند. آقای رادمنش میگوید این طرح در برخی ولایات عملی شده و نتیجه خوبی داده است. این در حالی است که نامبرده روز گذشته برای رادیو آزادی گفته است در جاهایی که برای حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلالیت موجودیت نیروهای نظامی لازمی باشند، نظامیان افغان از آن دفاع خواهند کرد. در همین حال محمد آگل مجاهد، کارشناس مسائل نظامی، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت این ترس وجود دارد که با عملی شدن این طرح وزارت دفاع آن قماندان های زورمند که در پروسه دایک خلع سلاح شدند یک بار دیگر صاحب سلاح شوند و به حکومت درد سر به بار بیاورند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که شماره از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفتند که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی عملی نیست. در این حال شنونده عزیز، معاون دوم مشتان و جرگه افغانستان گفته که واگذاری ساحات دوردست به اردوی منطقوی باعث تقویت گروه‌هایی که مسلح مخالف دولت خواهد شد. محمد آصف صدیقی همچنان گفته که این طرح حکومت برای تامین امنیت کارساز نخواهد بود. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای صدیقی صحبت کرده با هم مشنویم.
ولی من تازه جای اجازه که فکر میکنم و من ایمان شما شاید اجازه هستیم که این طرح امریکایی هستن که بالاخره بالای حکومت تیره قبولانده و میقبولاند، ولی در این طرح پاندازه خیلی زیاد مردم انتقادایشی هست که همیشه اگر ما متوجه شده باشیم در تمام کشورها که هست اونا بیشتر کوششی کردن که سرحدات خود قوی بکنن و در سرحدات بیشتر نیروی امنیتی اونجا مستقر بوده باشن و از تجهیزات کافی برخوردار بوده باشن. ولی برعکس اگر هم چه کار ما بکنیم، ما شاید اجازه هستیم زمانی که طالبا همچنان در شروع حکومت زمانی که در مقابل مجاهدین اینا از جاهای محلی بالاخره نفوذ کردن، بالاخره تمام ولایت تمام افغانستان اونا حاکمیت حاصل کردن.
شما گفتین شاید طرح امریکایی ها باشه، یعنی امریکا با این طرح شما که میگین طرح از اونا باشه چی میخواید؟
من فکر میکنم که در این طرح که اگه اونا بوده باشن جایست که تجربه بوده باشه که اینا تجربه بر افغانستان کسانی که در کسی که در کشوری که میرد باید بیشتر از شهرمنداش با کسانی که در سر در رفع نظام و سکتور امنیتی هستن با اونا مشوره جادت بوده باشن. شاید ممکن که اونا را کسانی مشوره داده باشن که این مشوره به خیر به خاطر نیست که هیچ ما ایرا بعید از این میدانیم که اگر است که ما در محلات پلیسای محلی در پلیس محلی وزارت دفاع یا خدمت مردمی رو جابجا کنیم، برعکس از تمام افغانستان در 180% شما برام ببینین از پلیس محلی از خدمت مردمی مردم راضی نیستن غیر از اردو پلیس. یعنی به این معنی که اونا میتونن که معامله بکنن با مخالفین و سهار سقوط بتن و میتونن که بسیار خیلی براحتی از اون محلات بالاخره مخالفین خیلی با سادگی بتنن به شهرهای بزرگ ما نفوذ باید بکنن.
زمانی که در قطر گزارش ها نشر شد که مقامات آمریکایی و طالبا دیدار کردن، این طرح بعد از او اعلام شد، چی فکر میکنن؟ این میتونه به گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان ربط داشته باشه یا به گفتگوهای صلح دولت افغانستان یا با طالبان؟
فکر میکنم که این موضوع خب بعد از نشست قطر این موضوع سر صدا ها بالا شد از طریق آمریکایی ها، باز بالاخره پیشنهاد شد به حکومت افغانستان که همچین برنامه باید تطبیق شود. یعنی به این معنی است که این طرح امریکا است و این پیشنهاد از طریق طالبان بود و این کاملا ما مخالفت به خاطر ما مخالف هستیم به این مورد و این ما باید شک میبینیم.
اما اگر یک روزنه برای گفتگوهای صلح باشه هم شما مخالف هستین؟
اگر روزنه به خاطر گفتگوهای صلح بوده باشن، اگر اونها اراده داشته باشن قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن، قسمی که حکمتیار صاحب آمدن بدون کدام قید و شرط، بدون از اینکه اونها محلا را برش خالی بکنن، اونها رفتن و بالاخره به حکومت افغانستان به دولت افغانستان پیمان اصلا امضا کردن خیلی براحتی. اونا هم چون میتونن که به می شکل به می شیوه ادامه پیدا کنند و در فعالی از او ما خواستم از حکومت افغانستان و دولت افغانستان بخصوص امریکایی هایی هست که به عوضی که پول مصارفی که اینا معاشات امتیازاتی که به خاطر خیزش مردمی به خاطر پلیس محلی که مربوط وزارت دفاع است اینا معاشات که تعیین میکنند اینا در چاکار پلیس بگیرند، در چاکار وزارت دفاع بگیرند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و چرکه بود. شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکارم جاوید حسنزاده.
وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید که طرح صنعت منرالی این وزارت اصای شورای اقتصادی تایید شده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که با اساس تایید این طرح تیم‌های سروی این وزارت برای سروی معدن سنگ‌های مرمر با ولایت‌های هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردک، بامیان و دایکنبی فرستاده شده و کارهای مقدماتی سروی نیز آغاز شده است. آقای مطفی میگوید هدف از تیم‌های سروی شناسایی ضرورت‌های بالقوه میباشد. و میگوید که 108 شرکت به ارزش 60 میلیون دلار در بخش پروسس سنگ‌های قیمتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق برای 6000 تن به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا 1000 قطع مرغ به فرمداران آسیب دیده هرات توزیع نماید. نصیر احمد درانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در سفرش به هرات پس از حضور در نشست برد رهبری پروژه‌های سازگاری با تغییر اقلیم و دیدار با بزرگان ولایت‌های بادغیس و فرا در نشست با فرمداران آسیب دیده از شیوه بیماری انفلونزای مرغی در ولایت هرات شرکت کرد و با آنان از بابت زیان‌هایی که دیده بودند وعده کمک سپرد. در این دیدار مالکان 44 فرم مقدار مرغ‌های تخمی که چند قبل با اثر انفلونزای مرغی سرمایه‌هایشان را از دست داده بودند مشکلات و نگرانی‌هایشان را به وزیر زراعت ارائه کردند. نصیر احمد درانی بعد از شنیدن مشکلات زیان دیدگان وعده کرد که تا یک ماه در حدود 150000 قطع مرغ تخمی برای متضرران از طریق وزارت زراعت تهیه می‌گردد. این هم نرخ مواد خوراکی و تورمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2700 افغانی، یک قطعه روغن 16 لیتره 1120 افغانی و در کنار اینها یک لیتر دیزل 47 افغانی و یک لیتر پترول با 55 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 72 افغانی 25 پول، یک یورو 83 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
با تشکر از همکارم جاوید حسن زاده. حال هم توجه کنین به یک گزارش مهم بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه در مورد مسائل مربوط به جنگ 7 ساله داخلی سوریه صحبت می کنن. قرار است نشست نماینده های ای 3 کشور امروز و فردا برگزار شود. همکارم ستار فروغ در این مورد جزئیات بیشتر داره. ستار جان، روز شما خوش. نشست نماینده های روسیه، ایران و ترکیه در کجا برگزار می شود و مشخصا روی کدام موضوعات بحث می کنند؟
تشکر زرغونه جان. نماینده های روسیه، ایران و ترکیه برای بحث روی مسائل مربوط به جنگ 7 ساله داخلی سوریه امروز و فردا در شهر سوچی روسیه گرده هم می آیند. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که نماینده های این 3 کشور در مورد تشکیل یک کمیته قانون اساسی سوریه، ایجاد مناطق کاهش تنش و مسائل بشری بحث خواهند کرد. به اساس گزارش تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، ریاست هیئت روسیه را الکساندر لاورنتیف، نماینده خاص کرملین برای سوریه، به عهده خواهد داشت. حسین انصاری، معاون وزارت خارجه ایران، به نمایندگی از ایران و سادات اونال، همتای ترکیش، به نمایندگی از ترکیه در نشست سوچی اشتراک خواهند کرد. این خبرگزاری گزارش داده است که استیفن دیموسترو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، و نماینده های اردن نیز در این نشست به عنوان ناظرین اشتراک خواهند کرد. ترکیه، ایران و سوریه که از ترکیه، ایران و روسیه که از جناح‌های مختلف در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند، پارسال پروسه مذاکره را در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کردند که هدف عمده آن بحث روی مسائل وابسته به میدان جنگ مانند آتش‌بس و مناطق کاهش تنش به حساب می‌آید. یک دور جداگانه از گفتگوها به رهبری سازمان ملل متحد روی مسائل سیاسی در ژنو به پیش برده شده است.
خب ستار جان، مرکز خبری رادیو آزادی لحظات پیش گزارش داد که حال ترکیه اعلان کرده که در نظر داره تا نشست دیگر با فرانسه، جرمنی و روسیه برای بحث روی منازعه سوریه برگزار کنه. میشه جزئیات این موضوع رو بتین؟
بله، رسانه های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، گفته است که این نشست در 7 ماه سپتامبر در استانبول برگزار خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه در مورد مسائل شامل آجندای این نشست جزئیات نداده است. مسکو، پاریس و برلین تا حال برگزاری این نشست را تایید نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندی عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد گزارش داریم از مشکلات کارگرای افغان در ایران. شمار زیادی از کارگرای افغان ایران ترک میکنن. ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی حال گزارش مهم داریم از کابل. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، امروز بعد از مدت طولانی با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. در این دیدار سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم حضور داشتند. بیشتر از همکارم نصرت پارسا میشنوین که همین حال در استودیوی کابل است. آقای پارسا سلام و روز شما خوش. بفرمایین جزئیات دیدار امروزی که این مقامات ارشد افغانستان بودین.
البته آنچه که ارگ ریاست جمهوری توسط یک ایمیل و از طریق فیسبوک خود به نشر رساندن، قبل از ظهر امروز رئیس جمهور افغانستان بعد از یک مدت طولانی با عبدالرشید دوستم دیدار کرده که در اینجا آنچه که شما هم گفتین، عبدالله عبدالله و سرور دانش هم حضور داشتن. با آقای مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، تماس گرفتیم که جزئیات دیدار چی بوده، اما اونا در این مورد جزئیات ندادن. اما در توییت ارگ آمده که چهار رهبر حکومت وحدت ملی بالای موضوعات مربوط به افغانستان صحبت کردند. تا هنوز جزئیات دیدارها منتشر نشده، اما عبدالرشید دوستم هفته قبل، روزی که به کابل آمد، گفت که در مورد رهایی نظام الدین قیصاری که چند وقت پیش بازداشت شده بود در ولایت فاریا، با رئیس جمهور دیدار خواهد کردیم که در این مورد صحبت شده و پیشرفت‌ها چی بوده. تا هنوز جزئیات نیست. اما تلاش میکنیم تا ساعت دیگه بابر فرحمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری را اظهاراتش را داشته باشیم که با شنونده ها شریک خواهیم ساختی را باید گفت که این دیدار بعد از نزدیک به 2 سال صورت میگیره که 14 ماه جنرال دوستم در ترکیه به سر میبرد و پیش از او هم برای چند ماه با رئیس جمهور به نسبت تنش‌هایی که وجود داشت دیدار میان عبدالرشید دوستم و محمد اشرف غنی صورت نگرفته بود. بله،
با تشکر از شما آقای پارتا. شنونده عزیز، حتما در جریان برنامه‌های بعدی جزئیات دیدار امروز رئیس جمهور غنی و جنرال دوستم معاون رئیس جمهور به شما خواهد داشتیم. این دیدار تقریبا 2 سال بعد صورت میگیره و همچنان قابل ذکر است که دیدار آقای غنی با آقای دوستم 2-3 روز بعد از ایجاد یک ائتلاف جدید صورت میگیره که در امی ائتلاف آقای دوستم هم البته در جریان جلسه اعلان ای ائتلاف شرکت داشت. ای که با دیدار آقای دوستم با غنی سرنوشت ائتلاف تازه تشکیل شده بزرگ چی میشه؟ حتما در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی موضوع را به تحلیل میگیریم، با ما باشین. ولی تا لحظات بعد برمیگردیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از کارگران افغان به دلیل پایین آمدن ارزش تومان ایران ترک کرده و به کشور برگشتن. افغان ها میگن که امی افغان هایی که تازه برگشته از ایران به کشور میگن که اخیراً ارزش تومان ایران زمان کاهش یافت و اونا با درآمدی که در کار در ایران داشتن نمیتونستن تا فامیل های خودم حمایت مالی کنن و به همین خاطر به کشور برگشتن. شماره از راننده های کابل هرات میگن که روزانه تا 300 تن از ایران به کشور برمیگردن. نصرت پارسا جزئیات داره.
نور محمد که از 10 سال به این سو در ایران مصروف کار بود به تازگی به کشور برگشته است. او نان آور خانواده 8 نفری است و میگوید در گذشته ماهانه بیش از 2 میلیون تومان ایرانی درآمد داشت و حالا که ارزش پول ایرانی در بدل پول افغانی و دلار آمریکایی کاهش یافته مجبور به ترک ایران شده است. نور محمد بیکار است و در کابل زندگی میکند. او را در نزدیک یک هتل در ساحه کمپانی یافتم. در حالی که با دستمال گلدار سرش را پیچانیده بود و دنبال کار میگشت برایم گفت
که تومانش پایین آمده دیگه به در نمیخوره، پیسه خرچم در نمیاد که خرچه کنی چیز بخری چیز آشی که اونجا گیرون شده گران میده، پیسه شر به در نمیخوره، ارزشش آمده پایین 7000 چی میشه.
راننده های موترهایی که میان کابل و غرب افغانستان رفت آمد میکنند میگویند روزانه تا 300 تن از ایران به کشور برمیگردند. اسمت الله یکی از این راننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار این برگشت کننده ها رد مرز میشوند و شمار دیگر به دلیل پایین آمدن ارزش تومان ایرانی وارد کشور خود میشوند. صدیق الله افغان دیگری است که به تازگی از ایران برگشت کرده است. میگوید با کاهش ارزش تومان ایرانی از این پس او در افغانستان کار خواهد کرد. هرچند پیدا کردن کار در افغانستان دشوار است، اما او میگوید روزانه اگر 300 افغانی هم درآمد داشته باشد برایش بهتر از کار کردن در ایران خواهد بود.
تو اما قدر آقا میکنی که کلش پس خرچ میکنی و پیسه خرچت میشه بازه قدر، اما قدر کیج کار میکنی از اونجا که دیالی جه خیلی زیاده بسیار نسته سالم که روز روز کارگری بری از اونجا که خیلی بهتر از دیران دیگه کس نمیمونه به نظر ما کلگی میره.
مثلا سابق چقدر مانه کار میکدی که باز تومان مایده میکدی؟
سابق دیگه تومان 18 بود، 20 بود، 22 بود، تا یه روزی بود که 45 بود ما اینجا بوده.
بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 2 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیشترشان مصرف کار در آن کشورند. اخیراً پس از فشارهای سیاسی واشنگتن بر تهران، ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یافته است. پیش از این 1000 تومان ایرانی بین 15 تا 18 افغانی در بازار کابل تبادله می‌شد، اما اخیراً ارزش 1000 تومان به 7.80 افغانی کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی افغان می‌گویند تأثیرات وضع شده آمریکا بالای ایران و قطع شدن داد و ستد میان ایران و متحدین آمریکا سبب شده تا واحد پولی آن کشور کم ارزش شود. سید قیا سعیدی که از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
یه ولت داره چیز دوی پیسې به ارزښت شوی دی او بل خبر
یغلت بی ارزش شدن پول ایرانی است که کشورهای عربی که متحد امریکان داد و ستدشان را به گونه کامل با ایران قطع کردند. علت این که مهاجران افغان از ایران بیرون میشوند این است که واحد پولی ایران کم ارزش شده و مجبورند به کشور خود برگردند و یا هم راه دیگری را در پیش گیرند.
التا پیسې به ارزښت شوی هغه پیسې چې د افغانستان ته لیږي بدلته پیسې یا هلته په خپل گزارنه کیږي.
آقای سعیدی به این باور است که افزایش تعزیرات بالای ایران سبب خواهد شد تا از این بیشتر ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یابد. به گفته وی این وضعیت ایران را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد ساخت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت بیش از 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. یک دختر 7 ساله شب گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به طور مرموز کشته شد. با عمیق شدن بحران اقتصادی در ایران و کاهش ارزش واحد پولی آن کشور، شماری از کارگران افغان ایران را ترک کرده به افغانستان بازگشتند. در نتیجه عملیات در شهر ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان و ولسوالی نادلی در ولایت هلمند 15 مخالف مسلح کشته و 9 تن زخمی شدند. حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در مورد نتایج اخیر انتخابات پارلمانی در پاکستان شد. روسیه، ایران و ترکیه امروز در شهر سوچی برای بحث روی حل منازعه داخلی در سوریه گفتگو می کنند. مردم زیمبابوه امروز بعد از سالیان متمادی برای نخستین بار به مراکز رایدهی می روند که نام رابرت موگابه در بین نامزدان مقام ریاست جمهوری آن کشور قرار ندارد.
آل هم نوبت می رسه به برنامه هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من که چالش ها و دستاوردهای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان سال روان به بررسی میگیرد خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هستم. بحث این هفته ما در پیوند به شکایت های ثبت شده و چگونگی بررسی این شکایات اختصاص یافته است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میپذیره که برخ از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ناامنی ها دخیل هستند و افراد صلاح غیر مسئول دارند. در برابر برخی از این نامزدان به پیمانه به گفته این کمیسیون شکایت ها سنگین است که نیاز به تایید نهادهای امنیتی ندارد. حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگه که زیر هیچ تأثیر سیاسی نخواهد رفت و کارهایش را به گونه مستقلانه به پیش خواهد برد. اما نهادهای ناظر انتخابات به استقلالیت این کمیسیون باور چندانی ندارند. در گزارشی که به فشرده کارکردهای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در پیوند به شکایات و این که این کمیسیون براستی در باری نامزدان متهم چه تصمیم خواهد گرفت در گزارش به آن پرداخته شده که با هم مشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که برخی از نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در موارد چون داشتن افراد مسلح غیر مسئول، همکاری با دشمن، بد دست داشتن در ناامنی ها دخیل بودند. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید این شکایت ها تثبیت شده و کمیسیون ویژه بررسی اسناد نامزدان که متهم به فرماندهی گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند در این باره تصمیم می‌گیرد. به گفته آریایی این نامزدان متهم مشمول برخی از نمایندگان بر حال مردم در ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها هستند.
برای مردم افغانستان یک بار دیگر تعهد می‌دهیم که انشاءالله کاملاً بی‌طرفانه، کاملاً عادلانه قانون را تطبیق خواهد کردیم. موارد دیگری همکاری با دشمن است که ما متاسفانه تا شکایاتی را هم داریم در زمینه که بعضی از کاندیدا هستند که در گذشته ها مواردی از همکاریشان با دشمن چی از طریق ارگان کشفی وزارت دفاع ملی یا وزارت امور داخلی و امنیت ملی تثبیت شده است که در رابطه با او هم تصمیم خواهد گرفتیم.
دست داشتن برخی از نامزدان با دشمن، داشتن افراد مسلح غیر مسئول و یا فرماندهی این گروه ها، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، غصب دارایی های عامه و انجام جرایم سازمانی یافته اتهام هایی هستند که در برابر برخی از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد. آریایی میگوید شکایت ها در پیوند به نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را که متهم به این موارد هستند به 3 کاتگوری دسته‌بندی کردند. او میگوید در برابر دسته اول این نامزدان شکایت ها به پیمانه سنگین هستند که نیاز به بررسی ندارند. فهرست نام های کاتگوری دوم نامزدان برای بررسی و تایید به نهادهای عدلی و امنیتی فرستاده شده است. در این میان دسته سوم این نامزدان کسانی هستند که به گفته این کمیسیون شکایت در برابرشان وجود دارد و نیازی به بررسی ندارند. این کمیسیون میگوید تاکنون 200 شکایت و اعتراض را نسبت به فهرست ابتدایی نامزدان ثبت، تصنیف، بررسی و تحلیل کردند. کمیسیون ویژه بررسی اسناد نامزدان که متهم به فرماندهی گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند از شمار نامزدان متهم نام نمی‌برد، اما تاکید می‌ورزد که احتمالاً پس از دستیابی به اسنادی که از سوی نهادهای امنیتی و عدلی در پیوند به تاییدی دست داشتن برخی از نامزدان در ناامنی‌ها و همکاری با دشمن به دست می‌آورند، تصمیمشان را در این باره اعلام خواهند کرد. از این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت‌های داخله، دفاع، امنیت ملی و ارگان‌های محلی هستند و در چارچوب کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شکایت‌ها را در پیوند به نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها بررسی و تصمیم نهایی را در آن باره کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام می‌کند. اکنون نهادهای ناظر انتخابات استقلالیت کمیسیون ویژه بررسی و رسیدگی به شکایت‌ها در پیوند به نامزدان را به دیده شک می‌نگرند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید از اینکه فیصله‌های کمیسیون ویژه رسیدگی به بررسی و شکایت‌ها در پیوند به نامزدان متهم برای گیری گذاشته شده است و آن نامزدان متهم که از نفوذ قوی برخوردارند ممکن کمیسیون را زیر فشارهای سیاسی و تهدید قرار دهد. آقای رشید میگوید اگر این کمیسیون نتواند استقلالیتش را در برابر اعمال نفوذ سیاسی حفظ کند، خیانت بزرگ را در برابر مردم و برآورد انتخابات انجام خواهد داد. گزارش را شنیدید. حال مجموع شکایت هایی که در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شده به 880 مورد میرسد. این کمیسیون میگه که 200 شکایت را در مجموع در پیوند به اتهام هایی که به نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها است ثبت کرده. 130 تن از نامزدان احتمالی نام هایشان از فهرست نخستین حذف شده و حال در میان نامزدانی که نام هایشان در این فهرست باقی مانده برخی از آنان متهم به دست داشتن با دشمن، نامنی ها، قاچاق مواد مخدر، قتل، غصب دارایی ها و دیگر موارد ضد بشری هستند. این که نگرانی مردم در این زمینه چه است و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی چه پیمانه بی‌طرفی و استقلالیت خود را باید حفظ بکنه، دیدگاه مردم را با هم شنویم.
به نام خدا امیدلا ادیب هستم، یک از بازندگان کابل. واقعا که این وکیلای نیستن که با ما کدام خوبی و کدام عدالت برقرار کنند و اینها هر چیز ما می خواهیم که از این دزدها و آدم ربایان هر نوع قاچاق مواد مخدر با اینا است. کمیسیون در برابر از اینا باید این اولین کارش نیست که مسئولیت کمیسیون انتخاباتی این است که باید این نفرا را حذف کنه و استقلال مردم در نظر گرفته شود و دوباره اینا در راه پیدا نکنند. کلاً
من هستم باشنده کابل. کسانی که قبلا در پارلمان بودن و یعنی در قاچاق و دزدی و گپات داشتن، اصلا ما یعنی تجربه کردیم، یعنی زمانی که تجربه شد خب بار دیگه نمیخوایم چون این کسا به سمت گذاشته شون و وقتی که ما رای میتیم به یک امید رای میتیم و رای ما باید وقتی که رای میتیم به نیت پاک، پس همو اشخاص هم باشه که یعنی گپ های ما را یا وعده هایی که بر ما میته او را برآورده بسازه، نه مثل گذشتگان که حتی رئیس جمهورها بوده که کسایی که انتخاب در انتخابات وعده های زیاد داده بر ما اما به یکیش هم عمل نکرده. و خاص ما از کمیسیون از شکایت انتخاباتی است که جدا به این موضوع پیگیری کنه و اصلا چنین کسا را به حتی کاندید هم نکنن. شکایت، چرا که این تجربه شده و هیچ شهروند مثل ما هم تمام شهروندان افغانستان و کابل هیچ کسی یا این نهار رو نمیخواد.
ما سلطان فکری هستیم از رسوالی، از ولایت سرپل و رسوالی بلخاب هستیم. هستیم ما این است که مراتم بمی عادلانه برگزار شود. مسئولین خوب این وظیفه است که هم تقلبات و شکایت مردم خود اشوی بیرستانه تا از نو این مردم چیزی که می پایسند خواهی رای خود مردم رای می تاین چه مرد رای مردم عدر نرفت همی تلف نشود رای مردم.
به ادامه برنامه باز هم شما را خوش آمدید می گویم. کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گه انتظار دارند بتوانند روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را به تاریخ مشخص آن که 11 اسد است به پایان برسانند. بحث این هفته ما را در پیوند به این که براستی این شکایت ها با چه شیوه باید بررسی شوند و شفافیت در این روند چقدر مهم است، استقلالیت کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هم اینجا مطرح است. مهمانان من در این برنامه هر یک یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا و عنایت الله ناصر یکی از فعالان مدنی هستند. مهمانان عزیز شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میخوایم بپرسم معیارایی که در نظر گرفته شده حداقل برای نامزدهای ولسی جرگه یا شوراهای ولسوالی ها آقای رشید باید کدام معیارها باشد؟
محاکم به جنایت ضد بشری و جنایت سنگینی ها محکوم نشده باشند، از حقوق سیاسی مدنیشون محروم نشده باشند. در کنار از او مسئله استعفا برای کارمندان رسمی که در قانون از ذکر شده، اونها باید استعفای نامه رسمی خود باشند برای کمیسیون داده باشند. در کل و در پولی از او موضوعی که بسیار مهم است، نامزدهای انتخاباتی باید عضویت در گروه‌های مصالحه غیر قانونی یا رهبری از اونها به دوش نداشته باشند.
حالا کمیسیون نگرانی میکنه از این که حداقل دست پیدا کرده به اسنادی که نشان میده برخی از این نامزدان عملاً در مواردی که شما اشاره کردین، فکر میکنین چقدر حالا توانایی از این خاط داشت کمیسیون که بتونه درباره از اینا تصمیم بگیره؟
صلاحیت رسیدگی به قضایای موارد مربوط به نیروهای مصالحه غیر قانونی را یک کمیته اختصاصی در قانون داره که در وزارت از او نماینده ارگان‌های محل، سه نماینده از سکتور امنیتی ما که وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع و تحت ریاست رئیس کمیسیون شورای انتخابات اینها کار خود انجام میدن. اونها دقیقاً موارد را برای ما هم گفتن که پیدا کردن بعضی اسناد را و شکایات و اعتراضاتی برشون وارد شده از طرف مردم که شماری از نامزدان انتخاباتی در مسائل جنایات یا گروهای مصالحه غیر قانونی یا قاچاق اینها دست دارن. دیگر یک موضوع بسیار مهم و اساسی است و مردم افغانستان هم اینو میخوان که عدالت تامین شود. به سرنوشت اونها باید مردمی که در مسائل جرمی و غیر قانونی دست داشته باشند باید اونها از دست حذف شود. دیگر توقع و آرزوی ما این است که این کمیته اختصاصی بتونه به شرط درست عدالت تامین بکنه، اما نمیشه از خطرات و تهدیدها هم چشم پوشی بکنیم. یک خطر کلانی است که طبیعتاً که ما در وضعیت قرار میگیریم که مسائل کاملا و زودتر سیاسی میشه. خدا نکنه که در این قسمت باز هم پای سیاسی ما داخل نشوه و حمایت نکنن از افراد و نامزدهای مشخصه که اونها خود نامزد ساختن و نمایندگی نکنه از کمپای کلان سیاسی، که یک تشویش است. تشویش دومی است که متاسفانه فساد در افغانستان یک ریشه عمیق خود تقویت کرده و خدا نخواسته نشه که این کمیته تحت یا کارمندانشون تحت مسائل چون رشوت یا فساد یا تطمیع قرار نگیرن که باز همین عدالت قربانی نشه. مسئله سوم مسئله امنیت اعضای از کمیته هستند که حکومت افغانستان باید قسمت تامین امنیت اعضای از کمیته باید بسیار محتاط باشند، چون تشویشی که مطرح شده ای است که شاید این مردم ها وقتی که از لیست حذف شون سوی قصد علیه جان اینها بکنن یا کدام آسیب به فامیلشان اعضای فامیلشان برسانن. این موارد است که در این قسمت باید در این مرحله کار مورد توجه باشه تا خدا نخواسته باز هم ما به طرف یأس و ناامیدی نریم و حداقل از یک قدمی را آغاز بکنیم به طرف تامین امنیت، تامین عدالت.
سپاس از شما آقای رشید. ما می‌خوایم از آقای ناصر بپرسم که این اقدامات چه باید باشه.
خب محدودیت‌هایی که وضع کرده بنا بر دلایل میشه محدودیت‌ها را کم بکنه. اگر باز هم یا مسائل امنیتی را پیش می‌کنه یا هم اسرار امنیتی را پیش می‌کنه، میشه که یک سلسله معیارهای را وضع بکنه که یک تعداد نهادهای بسیار بسیار مسلکی را داخل از پروسه بکنه، مثل نهاد فیفا و نهاد مسلکی است. به عین ترتیب در بعضی ساحات دیگه ترس و بیمی که موجود است او باید بایست از این شو که تمامی نهادهای مدنی از پروسه از اشراق در پروسه منع شود، بلکه دیده شود، فیلتر شود و اطمینان حاصل کنه که گویا هم تشویش هزار رفع شده و هم جامعه مدنی اطمینان حاصل کرده که داخل پروسه است. بنابراین خوب است که کمیسیون اقدامات بجا و در عین حال به موقع انجام بده و پروسه را باز بکنه تا همه چیز مطابق قانون پیش بره.
تشکر از شما. آقای رشید میخوایم بپرسم به خلاهایی که آقای ناصر اشاره کردن و موضوع بحث موجودیت یا حضور نامزدان که متهم هستند. اینا طبعا فشار بالای کمیسیون وارد خواهند کرد که حداقل نامایشان حذف نشه. با موجودیت خلاها یا حداقل فشارهایی که بالای کمیسیون موجود است، فکر میکنین اینا چقدر مصمم خواهد بودن یا حداقل خواهند توانست که به این فشارها تن ندن؟
شرایط افغانستان واقعا قابل درک است و ما میبینیم که حداقل شما اگر حکومت یک تلاش میکنه، اقدام میکنه در قسمت کنترل وضعیت نمی حاکم و خصوص از آدرس تعدیلات که از آدرس زورمندا برای کشور حاکم است، یک کار ساده به نظر نمیرسه. اول اوتومات قضیه شکل سیاسی رو به خود میگیره، دوم برخوردها در داخل حکومت و داخل نظام متفاوت میشه و اوتومات همین پراگندگی سیاسی باعث میشه که عدالت در حد متضرر شوه. حال در این قضیه هم ما عین خطر رو میبینیم. اگر این کمیته بتونه اول بدون تبعیض و بدون کدام تفاوت و دلسوزی و یا هم دردی با یکی از نامزدها که از حذف میشه سیستم کار خود به شکل یکسان پیش بره، ممکن که زیاد خطرات سیاسی در پی نداشته باشه. از لحاظ تکنیکی طبیعتاً که ما اگر در کمیته اختصاصی که برای روی شمولیت نامزدان در مسئله غیر قانونی یا رهبریشان توسط می افراد بحث میکنن، خب ما امرشان صحبت کردیم و گفتن که موضوع کاملا امنیتی و استخباراتی است و یک تشویش که دارن این است که اونها میگن که چون بحث داخل کمیته بر اساس رأی صورت میگیره، ما مخالف از این هستیم که نباید در این کمیته بر اساس رأی تصمیم بگیره، به خاطر از اینکه در اونجا بحث اثبات است و بحث دلایل است و مدارک است. هرگاه ما روی یک نامزد اسناد کافی داشته باشیم که دال بر از این است که شامل است در یک گروه مسئله غیر قانونی یا اجراتشان خلاف قانون است، بنابراین در اینجا باید بحث رأی‌گیری نباشه. اونا ترسنایی است که ممکن اگر رأی‌گیری صورت میگیره این نهادها بالاخره موضوع رو به نحو بیرون لیک نکنه که خب در این قضیه فلانی دو عضو از کمیته که فلان و فلان هستن رأی مثبت داشتن و سه تا رأی منفی داشتن. اینا رو باز با طرز که ما تحت تهدید قرار نگیریم. این تشویش امنیتی ایشان بجا است و نسبت به پراگندگی که ما در بخش نهادهای مدنی هم داریم که تقریبا نام خدا حضور نهادهای مدنی هم در عرصه انتخابات روز به روز بالا میشه،
یعنی حداقل ضرور نبود که نهادهای ناظر یا فعالان مدنی که واقعا در پیوند با انتخابات و مزات سیاسی بگونی درست سهم گرفتن اشتراکشون به نظرتان مهم بود؟
از لحاظ پرنسپی یعنی ما طرفدارش بودیم، ولی اونها تشویش که مطرح کردن تشویش از وام هم بجای است که خدا نخواست اگه موضوع واقعا لیک میشه شاید اونجا افراد مشخص هدف قرار بگیره و چون باز به او ارتباط سیاسی پیدا شود دیگه خطرات. اما در بحثی که بسیار شکایت انتخاباتی ما طرفدار هیچ نوع مورد پنهانکاری نیستیم که باید پنهان شود، چه در مراحل تکنیکیش و چه در مراحلی که بعدا در موردش جلسه علنی صورت میگیره که بسیار شکایت انتخاباتی ما برشون تماس هستیم تا حد باز بودنشون برای ما قابل اطمینان است. اما خوب است که ما بعد از این تمام مراحل تحت نظر خود داشته باشیم و برای نهادهای مدنی و نهادهای ناظر فرصت‌های کافی داشته باشیم که برای مردم اطمینان داد.
سپاس که ما در بحث امروز اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی را هم دعوت کرده بودیم ولی متاسفانه اونا حضور نیافتند. من می‌خوام از آقای ناصر بپرسم که شما با حکومت هم کار کردید، چقدر به نهادهای عدلی و قضایی ضرور بود که باید اسناد چنین افراد در خدمت کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی قرار بده تا چنین همکاری فکر می‌کنین که مشکل در کجای کار است؟ واقعا اینا تلاش به این دارن که نام چنین افراد حذف نشه یا دقل ضعف در خود کمیسیون است؟
خب اصولا حرمان از حقوق مدنی که حقوق مدنی و سیاسی بر اساس حکم محکمه باید صورت بگیره و به خاطر اگر شکایت موجود باشه مستند باشه و حتی تصمیم یا حکم نهایی محکمه هم باشه، قانون اساسی هم میگه و قانون مدنی و قانون جزایی هم میگه. خب این حکم باید تطبیق شود. بالاخره یک کسی که محروم است از حقوق سیاسی شون، از حق انتخاب شدن شون، پس باید این ثابت شود و یگانه مرجعی که بر اساس قانون انتخابات است کمیسیون شکایات است و کمیسیون شکایات بالاخره صلاحیت، استقلالیت، توانایی و اراده از را داشته باشه که مطابقت بده. وقتی که یک شکایت بالا یک فرد صورت میگیره، این شکایت باید در محتوای اسناد و اسناد و شواهدی باشه که بالاخره شکایت را حمایت بکنه. خب آل وقتی بحث همی است میبین با واقعیت گپ چی است. در واقع شما میبینین که چیزی را که به همان مقدار که همکاری نهادهای عدلی و قضایی باید موجود باشه در واقعیت اما چین دیده نمیشه. یک بس و دوم ایست که ما تجربه گذشته از انتخابات های گذشته هم داریم، عموما طبعا مداخلات سیاسی هست و مداخلات سیاسی هم به خاطر از ایست که یک افراد جناح‌های سیاسی افراد زورمند خود را در پارلمان داشته باشه. بنابر این کمیسیون انتخابات یا کمیسیون شکایت انتخابات در دو راهی قرار داره. یک راه رفتن به سوی حاکمیت قانون به سوی عزیز که مستقلا اراده خود اعمال بکنه و چیزی که حکم قانون باشه تطبیق بکنه. ای تا به تنهایی هم کار کرده نمیتونه. اگر همکاری نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی نباشه به هیچ عنوان نمیتونه که شکایت را مستند بسازه و بالاخره یک حکم درستتر یا فیصله درستتر را بگیره.
فکر میکنین نهادهای عدلی قضایی و یا امنیتی تا کنون چرا واکنش نشان ندادن در برابر این افراد، در حالی که چندین بار شکایت رفته اون چه کمیسیون برش اشاره میکنه که این افراد عملا دست دارن در موارد ناامنی یا دست داشتن با دشمن یا قاچاق مواد مخدر؟
خب بدبختانه چیزی که از طرف جامعه مدنی و باید پروسه با سر باشه محرومیت صورت نگیره، بلکه باز مانده شوه، چه در بخش امنیتی باشه و چه در سایر بخش ها باشه، که ما ببینیم که وقتی که یک شکایت بررسی میشه و شکایت آیا معلومات یا هم استناد یا هم شواهد اسناد از طرف نهادهای عدلی و قضایی صورت نگرفته باشه، فراهم با موقع فراهم نشده و یا هم اگر معلومات برشان داده شده باشه، خودی مشکل یا به اصطلاح خودی کمکاری کمیسیونی است که روش یک تصمیم درست گرفته نتونست. بنابر این که پروسه در قسمت های بسیار حساسش مسدود است و چیزی است که البته ما باور داریم که یک تعداد نهادهای تخصصی برشان موقع شاید با استفاده از فشارهایی که دارن استفاده کنه، ولی به صورت کل این پروسه برای جامعه مدنی که در عرصه های مختلف فعال است و میخواهد در پروسه انتخابات هم اشتراک کنه، این پروسه مسدود است از تمامی ابعاد. بنابر این چیزی که ما حد زده میتونیم و ایست که ظرفیتی که موجود است، وضعیتی که موجود است، کمتر همکاری صورت میگیره و در عین حال ما تشویش زیر دیگه هم داریم که شاید لیست نهایی که میبره در او مداخلات سیاسی داخل خود باشه و یک تعداد افرادی که داخل لیست نمیشد شاید داخل شوه، و باز هم تشویش ما بالاتر از ایست که او موضوع حکمیت قانون است و موضوع از ایست که تمثیل دموکراسی در افغانستان است که اعتماد مردم بسیار شرط مهم است. در صورتی که چنین یک تصمیم گرفته شوه و پروسه هم چنین محدود باشه و معلومات دقیق رعایت نشوه و تصمیم هم بر اساس مداخلات سیاسی باشه، ما برداشت ما میست که اعتماد مردم هنوز هم پایین‌تر خواهد شد روی پروسه انتخابات و بالاخره یک ضربه بسیار شدیدی روی پیکر دموکراسی در افغانستان خواهد بود.
تشکر از شما. آقای رشید، می‌خوایم بپرسم که بحث محدودیت‌ها را که آقای ناصر اشاره کردن و در این حال آنچه شما از اون نگرانی می‌کنین، بحث رأی در کمیسیون ویژه‌ای که در چارچوب کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ایجاد شده مطرح است، من می‌خوایم بپرسم چقدر شما نگران هستین البته از اینکه محدود مانده ساحه و آن تصمیم‌هایی که گرفته میشه و بر شما حداقل اجازه نظارت دادن نمیشه، کار به کجا خواهد برد این بحث رسیدگی به شکایت‌ها را و نامزدایی که عملاً متهم هستن؟
بله، تصمیم گیری بر اساس رأی یک موضوع پرسش برانگیز است و نباید چنین مورد طرز عمل جابجا میشد، چرا که در اونجا بحث رأی گیری نظر یک فرد که اونجا یک شخص رأی بده که آیا باشه دلت یا نباشه، در اونجا بحث تصمیم گیری روی اسناد مدارک است. هرگاه اسناد مدارک مکمل میشه، مراحل اثباتیش تکمیل میشه و قوی ان دلالت میکنه که باید او آدم یا دلس بیا یا دلس هست و دیگه ذات به رأی گیری نیست. و در این قسمت ما واقعا نقش کمیسیون شکایت انتخاباتی را که چون یک نماینده دارن که او رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی است کمتر و ضعیف‌تر می‌بینیم و نقش نهادهای دیگه دولتی را بیشتر در اونجا می‌بینیم که خدا نخواسته نشه که از مو آدرس نهادهای دولتی در اینجا اعمال نفوذ شود، که یک موضوع نگرانی است. اما چیزی که برای ما اطمینان داشت در توسط رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی است که هرگاه در وضعیت قرار می‌گیره که در اونجا فشار بر اساس رأی و بر مبنای یک مورد غیر حقیقی از طرف هر گروه یا از طرف حکومت صورت می‌گیره، گفتن که موضوع علنی می‌سازه و جلسه را با وضعیت خود ترک می‌کنه که اصلا از وضعیت خود منصرف میشه و ما قضیه را با مردم شریک می‌سازه، که یک نمودار خوب است. اما امیدوار هستیم که
اما نتیجه در پای خود داشت این سرنوشت ملت است.
باز اینجا بس فرد مطرح میشه، بس مکانیزم و بس مورد قانونی نیست. حال اگر چنین تعهد در وجود رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی موجود باشه، اما چنین یک مورد قانونی در اونجا چیزی نیست و او فقط رأی است، این باز میتونه که برای سوء استفاده بیشتر مساعد باشه و بر بهبود از پروسه من فکر میکنم که شفافیت از این مورد بسیار مهم اساسی است. اون چیزی که در قسمت پایین آمده ره ریسک یا خطر کمک میکنه او فقط شفافیت پروسه است، که در این قسمت باز کسایی که نیت بد داشته باشن نمیتونن در یک شفافیت کامل اونها اعمال نفوذ به نفع یا ضرر کاندید مشخص خلاف قانون را انجام بدن، که این میتونه کمک
بکنه. اگر ما بخوایم بپرسم که چه باید بکنه کمیسیون که حداقل تحت این فشارها نیاید و نقش شما در اینجا چقدر سازگار بوده؟
همکاری نزدیک با نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخابات باید تامین بکنن، وقتاً فوقتاً با اینها معلومات شریک بسازن، اگر کدام مشکل یا تهدید متوجه شما باشه خوب است که از کمک و حمایت از این نهادها و بالاخره مردم خود مستفید بسازن تا اینکه قضایا عدالت انتخابات قربانی فرمایشات سیاسی نشه و فساد نشه. و در پهلوی زو شیک ساختن معلومات از طریق مطبوعات با مردم است که اینها با دقیق قسمت کوتاهی باید خرج کوتاهی نداشته باشن، بلکه معلومات به صورت منظم با مردم شریک.
آقای ناصر، میخوایم بپرسم که چگونه کمیسیون میتونه از کدام شیوه ها باید کار بگیره که حداقل بتونه امی افراد یا امی کسایی که رهبری گروه های افراد مسلح غیر مسئول داره اینا را حداقل شناسایی رسایی بکنه.
سه نقطه اینجا مهم است. یک، تشخیص است که تشخیص چنین افراد است که به اساس شکایت صورت میگیره. هر آن شکایت که وارد میشه باید مستندن باشه. مکانیزم طبعا کمیسیون مکانیزم برشان دارن که شکایت رسما ثبت میشه و افراد تشخیص میشه. دو موضوع عزیز که موضوع جمع‌آوری اسناد است، مستندسازی اتهام است که به او اساس برداشت ما میست که باید سرعت عمل باشه و در این حال کوشش نهایی هم میشه که مستندسازی بر اساس اصول قانونی باشه و مقررات باشه. این به صورت کل در اصل قسمت باید روی مکانیزم ها و روی مقررات تجدید نظر شوه. مواردی که محدودیت ایجاد میکنه و یا هم معلومات به اصطلاح محرم نگاه میکنه و یا هم کندکاری را به وجود میاره، او را باید رفع بکنه و به اسرع وقت روی یک موضوع یک تصمیم گرفته شوه که به کلگی مردم افغانستان شریک ساخته شوه.
سپاسگزار شما. و ما اگر بخوایم بپرسم که کمیسیون شکایت های انتخاباتی از اون چه که نگرانی میکنه ای است که ممکن این نامزدا با پرداخت رشوه به کارمندای کمیسیون حداقل به خاطر کتمان اسنادشون تلاش می‌ورزن، خود از این چقدر میتونه انتخابات در مجموع شفافیتش زیر پرسش ببره و حداقل سرنوشت انتخابات چقدر به بازی خواهد گرفت؟
بدون شک مسئله فساد یک تهدید کلان است برای مشروعیت، برای اعتبار و برای نهادسازی واقعا نمو فرهنگ حاکمیت قانون در سطح کشور. امیدوار هستم که در این قسمت کمیسیون بتانن بعض راهکارهای مشخص را انکشاف بتن، مسئله کشف و تعقیب و مبارزه علیه فساد در داخل کمیسیون نهادی نبسازن.
بسیار تشکر. و اگر به عنوان آخرین پرسش بخوایم بپرسم که برنامه هایی که باید حالا کمیسیون روی دست بگیره، فهرست رفته بر نهادهای عدلی و هفته آینده قرار است نام از این افراد حداقل با رسانه ها در میان گذاشته شوند، چه خودشان تعهد می سپارن، برنامه ها و گام های بعدی که کمیسیون باید برداره در این راستا چه باید باشه؟
یک موضوعی که بسیار مهم است مسئله سرعت و دقت از این پروسه. ما از کمیسیون می خواهیم که سرعت قربانی عدالت نسازن، با دقت و با عدالت این پروسه را بررسی بکنن. خدا نخواسته نشه که در حق کسی یک ظلم شوه، چرا که تنها بحث حذف یک فرد از لیست نیست، بلکه شهرت از او در جامعه هم بسیار مهم است و این حساسیت ها را باید اینها ایجاد نکنن. کوشش بکنن که عدالت بر اساس علوم و حقیقت های باشه که اینها درک میکنن و پیدا میکنن. دوم، از سیاسی ساختن قضایا باید جلوگیری بکنن که قضایا سیاسی نشه و برخوردشان بدون تبعیض باشه. و چیزی که بسیار مهم از این است که همکاری دیگر نهادها را بر اساس راهکارهای مشخص با خود داشته باشه، نه اینکه نهادها دیگر که همکار هستن قضایا را اونها برشان قصدن یا عمدن سیاسی بسازه و تا حد این کمیته را به کار کردش قربانی سیاستهای غلط افرادی که میخوان به نفع مال و پول بکنن.
یعنی چون این تلاش هم وجود داره یا محسوس است؟
وقتی که کسی که زور داره، اسلحه داره، قانون برش معنای نداره، جنایات میکنن و اونها موارد که خلاف قانون است و دست به اسلحه میزنن و اصلا برشان این پروسه ها مبنای نداره، طبیعتاً که وا از هر نوع وسیله و فشار استفاده خواهد کردن که کار از کمیته را با شکست و با مشکل مواجه بسازن.
تشکر از شما و آقای ناصر.
خب ما به برداشت هستم که پروسه تحت رهبری و مدیریت خودی کمیسیون شکایات است، ولی نقش مردم بسیار مهم است. باز هم مردم به عنوان ناظر از ادرس جامعه مدنی میشه نقش خود ایفا بکنه. در بخش دیگه ایست که کمیسیون به عنوان مدیریت کننده این پروسه باید اطمینان حاصل کنه که همکاری به دیگر نهادها، همکاری قانونی و مشروع و از نظر وقت هم بسیار تسریع و برشان کمک میکنه. در صورتی که نقص موجود باشه در قسمت و یا هم یک نهاد عدلی و قضایی کمک نمیکنه، با نهادهای جامعه مدنی شریک بسازنشون تا فشار وارد شوه که همکاری با وقت با موقع بکنه، چون وقت بسیار کم است. برای فعلا گپ اساسی ایست که تمامی قضایا به اساس همکاری مشترک به نهادهای عدلی و قضایی تعقیب شوه و آنچه که تعهد اخلاقیشان اجاب میکنه و یک مسئولیت کلان در قبال آینده کشور دارن باید نظر داشته باشه و تصمیم میره بگیره که فردا مردم روش انتقاد نکنه. اگر یک نفر جنایتکار باشه، خائن باشه، داخل لیست نشوه، چون نتیجه کار بالاخره روی تصمیم از قضاوت خواهد کرد و وجدان عمومی بالاخره کار از یار قضاوت خواهد کرد که گویا بر اساس قانون است و یا خلاف قانون است. یعنی هیچگاه کار زیر پرده نمیمونه بلکه بیرون میبره. بنابراین وقتی به وجدان عمومی جامعه روبرو میشه. خوب است که سر از امروز سر از دقه هر آنچه که حکم قانون باشه و هر آنچه که مسئولیتشان باشه انجام بدهه تا به سوی استحکام دموکراسی در افغانستان حرکت کنه.
بسیار تشکر از مهمانان عزیزم. تشکر از شما شنونده آزادی. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.